تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، غزل 286 رو پیش رو داریم. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. این بیت، یعنی بیت مطلع غزل 286، یکی از مطلع هایی است که فراوان نسخه بدل داره. پاره این غزل رو با نسخه بدل های متفاوت ضبط کردند، همانند استاد نیساری که با روایت استاد نیساری مصرع دوم این بیت فعل نداره. طبیعی است که از معنی دقیق کرانه میگیره. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش. اینجا نیازی اساساً به تعبیر و شرح ندارد. وز شما یا کز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. می فروش همان پیر مغان است که با شما خوبان در این باره بسیار سخن گفتیم، و می‌فرماید که از شما راز پیر می فروش رو، یا راز پیر مغان یا می فروش رو نمی‌شود پنهان کرد. باز تصور نمی‌کنم این بیت جایی برای شرح داشته باشد. اگر معنی اصطلاحی لازم داشته باشد، ولی شرح پیچیده ای ندارد. گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع. کز روی طبع یعنی فطرتن، طبیعتن، ذاتن. این معانی رو هم می توان از این ترکیب فراچنگ آورد. خب چه می شود؟ سخت می گردد. طبیعی است کسانی که سخت می گیرد ضبط کردند، ضبط روشن، پرپشتوانه و دلاویزتری است تا می گردد. وقتی ما می گیرد رو داریم، می یابیم که چندین تناسب دیگر نیز با میگیرد هماهنگه. ببینید، آسانگیر با میگیرد، اما میگردد خیلی ضبط دقیقی نیست که سخت در باره نسخه بدلها توضیح خواهیم عرض کرد. بر این پایه همیشه باید پاره نخست مصرع دوم از بیت دوم رو این گونه روایت کرد: سخت میگیرد در برابر میگردد جهان بر مردمان سخت کوش. خواجه نازنین خواسته بگه سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر. حال به ضرورت قافیه ناگزیر بوده است که واژه و یا ترکیب سخت کوش را استفاده کند. سخت کوشی در فرهنگ ما بسیار ستوده است و از صفات مثبت سختگیری است که شاید زمینه منفی داشته باشد و از صفات ناپسند باشد. سخت میگیرد جهان بر مردمان، بر مردمان سختگیر جهان نیز سخت می گیرد. چگونه است که گفته ایم اگر میخواهی جان جهان از تو راضی باشد تو از دیگران راضی باش، تو بر دیگران سخت مگیر. یا سریع الرضا همین مفهوم رو داره که سخت نمیگیرد. این دو بیت رو اجازه بفرمایید نسخه بدلهاش رو عرض کنیم، پسانگاه به روایت و مقابله مفردات بیت‌های دیگر بپردازیم. دوش با من گفت پنهان. گفت پنهان یعنی پنهان گفت. خب چرا ما از ترکیب پنهان گفت استفاده نکنیم؟ مگر نسخه بدل‌هایی هست که از این مصدر استفاده کرده باشد؟ آری، چندین نسخه خیلی هم کهنه که این گونه روایت کرده. دوش پنهان گفت با من. ببینید، دوش پنهان گفت با من، از مصدر پنهان گفتن، در برابر دوش با من گفت پنهان. خب گفت پنهان با پنهان گفت فرقش چیه؟ فرقش اینه که این مصدر دقیقاً همان گونه که در میان مردم رایج است به کار رفته، پنهان گفتن. تا گفت پنهان که اون وقت در بکار بردن گفت رو این سوی بیاریم، چقدر روانتره، لطیفتره و دلپذیرتر و پشتوانه های کهنی هم دارد. در نتیجه دوش پنهان گفت با من خیلی فصیح‌تر و بلیغ‌تر از دوش با من گفت پنهان است. خب حال کدامند دست نوشته هایی که پنهان گفت با من ضبط کردن؟ خیلی، اگر نگویم زیاده از 13 بیت، دست کم عرض می کنم 12 نسخه کهن دوش پنهان گفت با من ضبط کرده. کدامند آن دست نوشته ها؟ نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 822، 825، 843 و چندین نسخه دیگر. اما حال که نسخه بدلها را عرض کردیم، ببینیم چه کسانی دوش پنهان گفت با من ضبط کردند. یعنی اون ترکیب روانتر و دلپذیرتر و این مصححان دوش پنهان گفت با من ضبط کردند و به چاپ رساندند. نسخه بادلیان، استاد خانلری، محیط، جلالی نائینی و نورانی وصال، دکتر رشید ایوزی و یکی دو تن دیگر. دوش پنهان گفت با من و میبینیم که چقدر روان سلیس، بیان که واژه‌ای رو در معنی کردن پس و پیش روایت کنیم. و اما جز این چند تن، همه مصححان دوش با من گفت پنهان ضبط کردند. همینجا عرض کنم تقریبا، نمیخواهم بگویم دقیقا، شاید دو سه پشتوانه دوش با من گفت پنهان بیشتر داشته باشد از دوش پنهان گفت با من. یعنی میخواهم بگویم تقریبا پشتوانه هاشم به هم نزدیکه. با این وجود چرا به این روانی پاره ای از مصححان نیندیشیدند یا خوانندگان آثار خود رو توجه دست کم ندادند؟ این تمام آن چرا که ما می توانستیم درباره مصرع نخست سخن بگوییم بود. جمله فوق‌العاده طولانی، مبتدا کجا، خبر کجا. درست این توضیح من همانند شرح بسیاری از رسانه‌ها بود که فعل معلوم نیست کجا، نهاد کجا، گزاره کجا. و اما یکی از پر اختلاف ترین نسخه بدلها در مصرع دوم این غزل است. استاد نیساری عزیز که به راستی بر همه حافظ پژوهان مثل استاد بهاءالدین خرمشاهی عزیز ما حق دارند. راستی نام مبارک استاد خرمشاهی آمد. همین جا عرض کنم که آخرین مقابله و تصحیحشون به همراه استاد هاشم جاوید به بازار کتاب راه یافته از سوی انتشارات فرزان، و به شنوندگان مژده می‌دهم که این نسخه را تهیه بفرمایند. اما استاد نیساری این گونه این مصرع رو ضبط کرده، بنابر البته چند نسخه کهن، چه ضبط فرموده اند؟ و از شما پنهان نشاید راز پیر می فروش. فعل این جمله کو؟ ببینید، و از شما پنهان نشاید، نشاید داشت یا نشاید نداشت، و از شما پنهان نشاید کرد یا نشاید نکرد. چه؟ و از شما پنهان نشاید کرد اگر می بود، درست بود. و از شما پنهان نشاید داشت اگر روایت شده بود، بنابر خیلی از دست نوشته ها درست بود. اما فعل این جمله به راستی به روشنی معلوم نیست. و از شما پنهان نشاید، درست است که ما نشاید رو می فهمیم. حالا از مصدرهای متفاوتی که از این ریشه می سازند رو هم می دانیم. اما اگر نشاید رو به معنی شایسته نیست بگیریم، مصرع رو معنی می کنیم. و از شما پنهان شایسته نیست راز پیر می فروش. پس می بینیم که به روشنی این مصرع ضبط دقیقی ندارد. و از شما پنهان نشاید راز پیر میفروش، در صورتی که بسیاری از الا استاد نیساری همه این مصرع رو درست ضبط کردند، یعنی معنی درستی از این مصرع فراچنگ میآید. و از شما پنهان نشاید داشت یا نشاید کرد راز میفروش. همینجا عرض کنم نسخه دکتر همایون فرخ این گونه ضبط کرده که از شما پنهان نباشد راز پیر می فروش. پنهان نباشد، می دانیم که از مصدر پنهان، مثلا نشدن، پنهان نبودن، به معنی پنهان نمی شود هم می توانیم از این مصرع معنی فراچنگ بیاریم. اما بیت دوم، گفت آسان گیر بر خودکارها، که از روی طبع سخت می گیرد. اما سخت می گیرد 27 دست نوشته داره، سخت می گردد تنها 4 پشتوانه. پس می بینیم اونهایی که سخت می گردد به چاپ رسانده اند از نظر پشتوانه هم ضعیفه. کدامند آن نسخه هایی که سخت می گردد ضبط کرده اند؟ کهن‌ترینشون تازه نسخه خلخالی است، یعنی نسخه نوشته شده در سال 827. بر این پایه از هر منظری که بینگاریم، سخت می گیرد بر سخت می گردد برتری دارد. و اما کدامند نسخه هایی که سخت می گردد ضبط کردند؟ نسخه خلخالی، علامه غنی و دکتر قزوینی، پژمان، افشار، استاد غریب و یکی دو نسخه دیگر که البته بارها عرض کردم و بار دیگر به پیشگاه شنوندگان گرامی عرض می کنم که این مصححانی که نام بردم به گونه‌ای معفو بودند، زیرا در آن روزگاران، یعنی در 70 سال پیش یا بیش از 70 سال پیش، این همه نسخه های نویافته از دیوان عزیز حافظ به دست نیامده بوده. امروز مصححان به راستی حق ندارند که هر گونه‌ای که خواستند ضبط کنند و پس از 70-80 سال هنوز نیز در مقدمه دیوان مصحح خود بنویسند که 80 و چند درصد به نسخه خلخالی و یا به نسخه علامه قزوینی و دکتر غنی وفادارند. وانگ هم در داد جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بر بت زنان می گفت نوش. وانگه هم و آنگاه هم و آن زمانم جامی در داد، در دادن از این مستر که از فروغ این شین فروغش ضمیر متصل اضافی دیگه، اینجا ضمیر متصل مفعولی نیست، فروغ آن اضافی از این منظر مضاف مضافن اله منظورم هست، فروغ که، فروغ چه، فروغ کدام، فروغ آن جام. وانگه هم در داد جامی که از فروغ آن جام، این شین برمیگردد، ضمیر شین متصل برمیگردد به جام، بر فلک تمام شد که از فروغش زهره در رقص آمد بر فلک. این بر فلک در واقع مکانی است برای به رقص آمدن سیاره زهره. حال بر فلک یا در فلک، اون رو در نسخه بدل ها خواهیم بهش رسید، اما بر از منظر نقش دستوری حرف اضافه است، فلک میتواند متمم مکانی باشد. زهره، زهره گفتیم اخترشناسان کلاسیک سعد کوچک میدانند، همانند مشتری که سعد بزرگ یا سعد اکبر میدانند، و وقتی زهره و مشتری در برجی فراهم بیایند، آنگاه کودکی متولد شود، اخترشناسان این گونه میپنداشتند که اون کودک صاحب قران است، که حالا در معنی صاحب قران با شما خوبان به تفصیل سخن خواهیم گفت. زهره، حالا چرا زهره در رقص آمد؟ زیرا باز اخترشناسان زهره را نمادی از طرب و شادمانی و پایکوبی و دستفشانی میپنداشتند. در برابر مریخ که او را نماد خونریزی و جنگ و ستمگری به شمار می آوردند، زهره در رقص آمد. زهره یا همان ناهید در رقص آمد و همچنان که بربت خیش را در چنگ می داشت به باشندگان آن مجلس می گفت نوشتان باد. حالا بربت یعنی چه؟ بربت که همان چنگ باشد، همکنون هم شما می توانید پاره ای از تقویم ها یا روزشمارهایی که از روزگاران قدیم یا همکنون نیز به چاپ می رسد در تصویر فلکی میبینید به دست زهره یک چنگی دادند، زهره را با چنگ تصویر کردند، زیرا گفتیم اگر به یاد گرامی شما مانده باشد نماد شادی و طرب و شادمانی است. زهره در رقص آمد و همچنان که بربط میزد دیگران را نوشباد میگفت. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. همچنان که دل خونینی داری همانند جام لبخند بزن. یعنی چه؟ جام پر از آنجا که تلألؤی دارد، درخشانی دارد، این گونه پنداشتن که این جام در حال خندیدن است. اما این دل خونین داشتن جام به چه منظور و چه معنی دارد؟ از آنجا که دیده ایم که می لعل گفتند دیگه، می لعل وقتی در جام باشد می لعل، می رو از این بابت به لعل تشبیه می کنن که سرخ است. پس وقتی جام مایه ای سرخ رنگ در خود داشته باشد، تو گویی که خونین دل است، اما لب خندانی دارد. بر این پایه می گوید با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. جام با این که دلش خونین است، دیگران رو شادمان می سازد، به نشاط می آورد. نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. نه این که تا دست بهت نزدیک شد زخمی بهت زدند، همانند چنگ به خروش بیایی و صدای فریاد و فغان ازت بلند بشه. یعنی چه؟ آخر این گونه میگویند که چنگ از آن سازهای سیمیست که تا دست بهش نزدیک میشه صدای ارتعاشی از اون برمیخیزه. این رو تشبیه کردند به فغان در آمدن. چنگ از آن سازهایی است که مثل پیانو تا سرانگشت یا زخمه‌ای به او نزدیک میشه صدای ارتعاشش بر میخیزه. اما سخن دلاویزی که باید به پیشگاه شما عرض کنم اینجا، چو چنگ ما چه بخواهیم چه نخواهیم تنافر و حروف دارد. خب میفرمایید مگر میشود به سخن خواجه دست برد و دخل و تصرف کرد؟ میگویم هرگز این گونه نیست، ولی چندین نسخه کهن به گونه دیگر ضبط کرده است که این تنافر حروف را ترمیم میکند. چون چنگ با چو چنگ، ببینید از نظر هم‌آوایی و در واقع ملودی نیست چه دلپذیری دارد. چون چنگ، اما چو چنگ، این تنافر رو نمیتوان پنهان کرد. کدامند نسخه هایی که چون چنگ ضبط کردند و این تنافر در آنها ترمیم شده است؟ اگر نگویم 10 دست نوشته، 8 نسخه کهن چون چنگ ضبط کردند. حال خواهم عرض کرد چگونه. و اما کدامند آن نسخه هایی که چون چنگ آیی ضبط کردند؟ نسخه های نوشته شده در سالهای 855 میبینیم که چقدر کهنند، یعنی نسخه های سده دهمی نیستند. نسخه نوشته شده در سال 857 همچنین نسخه نوشته شده در سال 894 نسخه لیدن و نیز نسخه های دیگر که در بیش از 8 نسخه هن. اگر بخواهیم سده دهمی را نیز بر آنها بیفزاییم. نیگرت زخمی رسد چون چنگ آیی در خروش. زیبایی و ظرافت چون چنگ رو به روشنی در می نگریم. نیگرت زخمی رسد چون چنگ آیی در خروش. چند مصوت هم دارد که اینها در پی هم به ملودی کلام یاری می رساند. اما نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگ، تنافر حروف دست کم البته قابل تأملی دارد. آیی چو چنگ در برابر چون چنگ آیی در خروش. این چون چنگ آیی در خروش یه خاصیت دیگر هم دارد و خاصیت دوم آن این است که اندر رو نیز از بیت حذف می‌کنیم، زیرا اندر یه سزاوار قصیده است نه در خور غزل. بر این پایه این 8 دست نوشته، یعنی نیگرت زخمی رسد چون چنگ آیی در خروش، غیر از پشتوانه های کهنش 2-3 اعتبار بلند بالا دارد. دو سه شایستگی دارد، یکی پرهیز از تنافر، دو دیگر فرو افتادن اندر، و سه دیگر مثبت هایی که به ملودی سخن یاری می رساند. تا فردا، وقت خوش. دوش پنهان گفت با من کاردانی تیز هوش، کس شما پوشیده نبود راز پیر می فروش. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، کس شما پوشیده نتوان داشت راز می فروش. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، کس شما پنهان نشاید داشت سر می فروش. دوش پنهان گفت با من کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید داشت راز می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگه هم در داد جامی، که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بر بت زنان می گفت نوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. با دلی خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد چون چنگ آیی در خروش. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش کن پنده پسر، و از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. گفتمت چون در حدیثی گر توانی دار گوش. در حریم عشق نتوان دم زد از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد یا خموش. ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.